سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های تاجیکستان میگویند که نیروهای امنیتی کشور در 6 ماه اول سال 2025 میلادی 10 بار با قاچاقبران مسلح مواد مخدر در مرز با افغانستان درگیر شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه سه‌شنبه این موضوع را به نقل از ظفر صمد رئیس اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گزارش داد. به گفته خبرگزاری در جریان درگیری‌ها 4 قاچاقبر افغان کشته شدند و نظامیان تاجیکستان نزدیک به 1700 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. مقام های تاجیکستان ادعا کردند که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و لابراتوارهای تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یکی از اولویت های خود خوانده است. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان در 2024 نسبت به سال قبل 30% افزایش یافته. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که اکنون مرکز جغرافیای کشت کوکنار از هلمند به ولایت بدخشان که مرز مشترک با تاجیکستان دارد منتقل شده. عباس رخچی وزیر خارجه ایران میگوید هیچ برنامه ویژه‌ای برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن تنظیم نشده است. عراقچی سه‌شنبه در حاشیه مراسم یادبود قربانیان جنگ 12 روزه با اسرائیل این را گفت. ایران و ایالات متحده در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. دور ششمی مذاکرات که قرار بود در مسقط برگزار شود و دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. مقام های ایران هنوز درخواست های امریکا و اتحادیه اروپا برای بازگشت به میز مذاکرات را نپذیرفته و خواهان تضمین عدم حمله دوباره به ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشد، با تعرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در طیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنان گفت که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت جنگ میان اوکراین و روسیه را پایان خواهد بخشید. و زلزله نیرومند به مقیاس 8.7 درجه ریشتر امروز شبه جزیره کامچاتا در شرق روسیه را لرزاند و باعث هشدار سونامی در ژاپن و ایالات متحده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از زخمی شدن چندین تن و تخلیه گسترده مردم از مناطقشان در پی زلزله خبر داده است. رسانه های ایالات متحده خبر دادند که زلزله در سواحل شرقی روسیه قوی ترین زلزله ثبت شده از سال 2011 تا کنون است. به گفته رسانه ها به دنبال زلزله خطر وقوع سونامی در سواحل غربی کانادا و ایالات متحده تا مرز مکسیکو صادر شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه ایالات متحده پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن را به 10 میلیون دلار افزایش داده. این رهبر القاعده کیست و چرا مهم است؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته از سوی طالبان خبرنگاران افغان را نگران ساخته. یک تن از این خبرنگاران به شرط افشا نشدن نامش و تغییر صدایش رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال با توگه از دیر سخت اندخمانیم. هر چوک چی دو دوی صفت نکی، دو دوی پا روایت که اغا باید ونی ول شی، اغا باید شکنجه شی.
تطبیق نشدن کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه باعث شده که بسیاری از کودکان زیر 5 سال در افغانستان از دریافتی واکسین محروم شوند.
خیلی احتمالات در قریم ها که از واکسین خیلی زیادش میمانه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه. خیلی احتمالات از واکسین باز میمانه.
و در ادامه به شما خواهیم گفت که زندگی کردن در محیط سبز برای سلامتی روان چرا مهم است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز چهارشنبه است، 8 اسد 1404 خورشیدی، برابر میشه با 3 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. ایالات متحده آمریکا پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن به 10 میلیون دلار افزایش داده. وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در اعلامیه گفته که این مبلغ برای دریافت اطلاعات موثق که منجر به شناسایی یا یافتن مکان سعد بن عاطف الاولقی رهبر گروه القاعده در شبه جزیره عرب شود تعیین شده. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
ایالات متحده آمریکا پاداش در برابر ارائه معلومات در مورد سعد بن عاطف الاولقی رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را از 6 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 29 جولای با نشر اعلامیه گفت که این افزایش در چارچوب برنامه جوایز برای عدالت صورت گرفته و هدف آن دریافت اطلاعات موثق درباره شناسایی و محل بودباش سعد الاولقی است. در این اعلامیه که از سوی دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که سعد بن عاطف الاولقی در سال 2024 به رهبری القاعده در شبه جزیره عربستان منصوب شد و از آن زمان مسئولیت طراحی و رهبری حملات این گروه علیه ایالات متحده و متحدانش را بر عهده دارد و او همچنان در قضایای ربودن شهروندان آمریکایی در یمن دخیل بوده است. در اعلامیه آمده است که الاولقی بارها به صورت علنی از انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش حمایت کرده و به عنوان رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان تهدید جدی علیه امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می رود. در ادامه آمده که برنامه جوایز برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین پاداش‌های تا 5 میلیون دلار برای معلوماتی که منجر به شناسایی یا مکانیابی ابراهیم البنا و تا 4 میلیون دلار پاداش برای معلومات در مورد ابراهیم احمد محمود القوسی از اعضای رهبری این گروه تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا از همه کسانی که در این زمینه معلومات دارند خواسته است تا با این نهاد تماس بگیرند و تاکید کرده که هویت اطلاع دهندگان به طور کامل محرم نگه داشته می شود. گفتنی است که پیش از این ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در 31 جولای 2022 در حمله یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد و پیش از آن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار این گروه در 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ابتاباد پاکستان کشته شد. هرچند اداره ملی استخبارات آمریکا در گزارش سالانه خود که در حمله 1404 نشر شد، افغانستان را از لیست تهدیدات امنیت ملی خود حذف کرده است، اما دو ماه قبل از آن در ماه دلو 1403 شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفت که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه های امن و کمپ های آموزشی را در افغانستان داده است. در این گزارش آمده که اعضای پایین رتبه القاعده با خانواده های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می کنند و رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله در ولایت سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک منتقل شدند. حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده، گفته که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهد. قابل ذکر است که وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان که از سوی آمریکا مرتبط به شبکه حقانی معرفی شده بود، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما اخیراً این جایزه را لغو کرده است. دلیل وزارت خارجه آمریکا برای این اقدام این بود که این وزارت صلاحیت دارد برای تحقق عدالت در چنین فهرست‌ها تجدید نظر کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا کمپاین واکسین پولیو در افغانستان مانند گذشته موثریت ندارد، البته به گفته مردم. اما اکنون میشنوید که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در افغانستان بازداشت کردند. این مرکز در اعلامیه از این سلسله تازه بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته تا به حقوق و آزادی‌های اساسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد. در این حال فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بازداشت خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی فوری آنها شده. شمار از خبرنگاران افغان میگن که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، خبرنگاری به حرفه خطرناک مبدل شده که با تعدید زندان و شکنجه روبروست. جزئیات در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها سوی حکومت طالبان در افغانستان و تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 هفته اخیر در کابل و یک ولایت دیگر استخبارات طالبان و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر دست کم 7 خبرنگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه روز دوشنبه 28 جولای از سلسله تازه بازداشت های خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته است که به حقوق اساسی و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد و خبرنگاران بازداشت شده را بدون کدام قید و شرط رها کند. هرچند در اعلامیه به دلیل نگرانی های امنیتی هویت این افتن مشخص نشده است، اما آمده که به تاریخ 22 و 23 جولای خبرنگار و 2 فعال رسانه‌ای برگزار کننده ورکشاپ آموزشی برای دختران و 1 خبرنگار به اتهام کمک تکنیکی با رسانه‌های خارجی بازداشت و به ریاست استخبارات طالبان انتقال داده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این به تاریخ 14 جولای کارمندان استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یک مرکز رسانه‌ای موسوم به پیکسل حمله کردند و رئیس شرکت را همراه با معاونش بازداشت کرده و وسایل دفترشان را ضبط کردند. پیش از این یک رسانه اجتماعی به نام دریچه که نزدیک به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده می شود، با تاریخ 26 جولای یک ویدیو از اعتراف مسئولین شرکت پیکسل را در صفحه ایکس خود منتشر کرد که گفته شده این دو تن به اتهام ترویج کلتور غرب و همکاری با رسانه های مغرض از طریق ترجمه و دوبله سریال ها بازداشت شدند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف ها را جبری خوانده و این بازداشت را عمل اخلاف اصول بین المللی عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این را هم گفته است که به تاریخ 6 می در یکی از ولایت ها که نامش را مشخص نکرده است، یک خبرنگار محلی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده، اما با گذشت 2 روز با ضمانت رها شده است و از وی تعهد گرفته شده که شرایط سخت اداره حاکم را مراعات کند. این مرکز گفته است که این بازداشت ها تهدید جدی به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان است و در حال حاضر دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در توقیف خانه های طالبان در قید به سر میبرند. شماری از خبرنگاران افغان میگویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده که با تهدید زندان و شکنجه روبرو است. یک خبرنگار در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال بوتوگا زردیر،
من به عنوان یک خبرنگار به شدت نگران هستم، به خاطر که هر کس توصیف اینها را نکند به اساس روایت آنها باید بازداشت، شکنجه و تحقیر شود. من فکر میکنم با این گونه وضعیت در افغانستان کار کردن بسیار دشوار است. اگر این حالت به همین گونه ادامه پیدا کند، کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان که از گذشته هم وضعیت خوب ندارد با تهدید جدی از بین رفتن روبرو می شود.
یک
خبرنگار دیگر در ولایت لوگر که همراه با یک رسانه محلی کار می کند و نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
پر هدف داده است.
همه هدف این است که صدای مردم رو از طریق رسانه ها خاموش کنند و به گونه تدریجی این فعالیت ضعیف رسانه ای که از افغانستان صورت می گیرد را هم متوقف کنند. ما خبرنگاران باز هم در شرایط بسیار سخت فعالیت رسانه ای و رسالت خود را جاری نگه داشت.